ونفعنا صلى على أحدهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دیروز عرض شد که قاعده دفع ضرر محتمل دو احتمال در معنای او بلکه دو قائل وجود دارد، مشهور و معروف اینه که این قاعده قاعده عقلایی است و ارشاد است به حکم عقل بر لزوم دفع ضرر محتمل، حکم ارشادی است. معنای دوم این بود که یه قاعده عقلایی است در مرحله ظاهر که با قطع نظر از اصابت با واقع و عدم واقع خود این احتمال و ضرر تمام الموضوع است برای حکم عقل به دفع آن نفس احتمال ضرر، حالا میخواد مطابق واقع باشد یا خیر. ولی بنابر فرض اول نظر قاعده به واقع است و به عبارت دیگر مفاد قاعده یک معنای طریقی را در حقیقت دارد، ولی بنابر معنای دوم مفاد قاعده مفاد حکم نفسی است نه حکم طریقی. در بیانی که دیروز مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند، فرمایش شیخ انصاری از چند جهت مورد اشکال و خدشه واقع شد و نتیجتاً این معنا قابل مساعدت با ایشان نیست. انما الکلام در ادامه فرمایش صاحب کفایه است. در ادامه فرمایش صاحب کفایه می فرمایند کما انه مع احتمالیه لا حاجت الى القاعده. منظورشان این است که اگر ما احتمال حکم را بدهیم، این احتمال حکم در حقیقت مساویس با حسن مؤاخذه و استحقاق مؤاخذه در مقام احتمال حکم استحقاق مؤاخذه ثابت خواهد بود. این بیانی است که صاحب کفایه در اینجا بیان فرمودند. ولیکن استطرادن یا اینکه به جهت تحقیق در مقام مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اون معنای اولی که مشهور و معروف هم برای قاعده ذکر کرده اند را مخدوش می دانند. اگر خاطر شریف باشد که عرض کردم مسئله دفع ضرر محتمل یک امر فطری است، ایشان در نهایت امر این قاعده را از دائره قواعد عقلیه یا قواعد عقلائیه خارج می دانند و معالا همون عرضی که کردیم را تقویت میکنن که اصلا مفاد این قاعده گرچه مشهور شده است به این که این حکم عقل است، ولیکن خیر این مقتضای فطرت است که بنده عرض کردیم شواهدی هم بر این معنا وجود دارد که هر موجودی که دارای شعور ولو به نحوه شعور جزئی باشد از منافیات و منافرات وجودی خودش طبعاً به فاصله میگیرد و منافرات وجودی خودش را طبعا دفع میکند. این قاعده غیر از او چیزی دیگری را نمیخواد بیان بفرماید. حالا توضیح این اجمالی که از بحث امروز عرض کردیم، ایشان میفرمایند این که قاعده دفع ضرر محتمل یه قاعده عقلیه باشد میفرماید معنایی ندارد. اگر بر فرض ما بخوایم معنای تصور بکنیم، معناش این میشود باشد که بگیم مفاد این قاعده حکم عقلی عملی است، یا مفاد این قاعده حکم عقلایی است، یعنی بناء عقلاست. پس مضمون این قاعده یا باید برگردد اگر اونی که قابل قبول است ابتداءً و بدوان، ولی هر دو رو رد میکنند، اون چی که قابل احتمال و قبول هست بدون اینه که یا باید حکم عقلی عملی باشد یا حکم عقلایی باشد، اما به عنوان حکم عقلی نظری می فهمن قابل قبول نیست. این حرف رو کسی نزده، ما نگفتیم زده، که اونی که محتمل است اینه. حالا ببینیم این دو احتمالی که در اینجا وجود دارد که به نظر بدوی به هر حال قابل تصور هست و گرچه قابل تصدیقم هست، آیا میتوانیم این رو بپذیریم یا نه؟ این رو میبرن در به اصطلاح مقام به اصطلاح تحقیق و تدقیق قرار میدن که ببینن این قابل قبول هست یا نه. خب این دو احتمال وجود دارد، ولیکن از نظر ایشان هر دو مردود است. اما این که حکم عقلی عملی باشد، چرا گفتیم این معنا متصور است و محتمل است؟ جهتش این است که قوه عاقله واضح است که بعث و زجر ندارد. کار عقل اساسا بعث و زجر نیست، بلکه کار عقل به ما و عقلان تعقل هست. از این بیان حکم عقل ارشادی که مشهور گفتن معنا ندارد. در اینجا ما بگیم این حکم عقل، عقل از ارشادن، ارشاد دارد عقل، اما حکم عقلی ارشادی میفهمد سعینی. چرا؟ چون میفهمد ارشادیت در مقابل چیزها، در مقابل مولویت هست دیگه. اگر عقل شأن او مولویت نیست به معنای باعثیت و زاجریت، قرن شأن او ارشادیت در مقابل مولویت هم نخواهد بود. لذا حکم عقل عملی اگر معنای صحیحی بخواد داشته باشد، غیر از اذعان و تصدیق عقل به قبح عمل اقدام بر ضرر، از باب این که از مصادیق تحسین و تقبیح عقلی است، غیر از این چیز دیگری نیست. پس اگر ما معنای صحیحی برای حکم عقل عملی در مقام بخواهیم تصور بکنیم، غیر از این که بگید آقا اقدام بر عملی که درش احتمال ضرر است از مصادیق تقبیح عقلی است، یعنی از مصادیق چیزی است که عقل این اقدام را تقبیح میکند. خب حسن و قبح عقلی در چنین مواردی این است که یعنی فعل با قطع نظر از درک عقل دارای مدح باید باشد، با قطع نظر از درک عقل باید دارای ذم باشد در نزد عقلا، و همچنین در مقابل عقل شارع هم که وقتی مدح میکند، یعنی ثواب و مدح میکند چیزی را که ثواب داشته باشد، ذم میکند چیزی را که عقاب داشته باشد. پس در شارع هم به ما و شارع اون اگر مدح چیزی را بکند یا ثواب مثلا برای چیزی قرار بدهد یا عقاب، از نفس اینکه شارع بفهمه ثواب دارد شما کشف نمیتونید بکنید که پس این فعل ممدوح است. خیر، به عنوان لم میشود اینو کشف کرد، اما حرف در اینه که با قطع نظر از بیان شارع به عنوان ثواب یا عقاب، او باید امر و نهی داشته باشد. اگر متعلق امر قرار گرفت اون فعل، خب شارع میفرماید اقدام بر او ثواب دارد. متعلق نهی قرار گرفت، شارع میفرماید اقدام او عقاب دارد. در اینجا هم با قطع نظر از درک عقل، اگر اون چیزی باشد که اندل اغلا دارای حسن است، عقل میگوید تحسین میکند اقدام بر او را. اگر اندل اغلا دارای قبح باشد، یعنی قبح فعلی، در این صورت عقل تقبیح میکند اقدام بر اون فعل را. حالا اقدام بر ممدوح یا مذموم با قطع نظر از اون مدحی که در خود اون متعلق وجود دارد یا ذمی که در خود متعلق وجود دارد، به لحاظ درک عقل یک مدح و ذم آخری علاوه بر اون مدح و ذمی که بر نفس فعل مترتب بود وجود پیدا میکند؟ خیر، عقل میگد که این فعل به ما انه مصداق للعقل حسن دارد و تو اگر اقدام بکنی و انجام بدی تحسینت میکنم، کما که در قبالش در مورد فعلی که از مصادیق ظلم باشد. حالا این که عقل تحسین میکند یک حسن مضاعفی پیدا میشود، عقل تقبیح میکند یک قبح آخری ورای قبحی که به لحاظ مصداقیت اون عمل برای ظلم وجود داشت پیدا میشود. خیر، پس بنابراین از ناحیه تحسین عقلی یا تقبیح عقلی، قطع نظر از اون حسن و قبحی که برای فعل وجود داشت، از ناحیه تقبیح و تحسین عقلی حسن و قبح آخری پیدا نمی شود. کما اینکه اگر شارع در مورد عملی بفرماید ثواب دارد یا در مورد عملی بفرماید عقاب دارد، ورای اونچه که به اصطلاح بر اساس مسلک عدلیه ملاکی که در حسن یا قبح اون فعل حرام یا واجب وجود دارد، ورای او به لحاظ اینکه شارع فرموده از ثواب دارد، یک ثواب آخریست ابدا، یک عقاب آخریست در مورد محرمات اگر شارع فرمود فلان فعل این عقاب را دارد، که ما از خود بیان عقاب میتونیم به حرمت شی پی ببریم. این غیر از همون عقوبتی که بر ارتکاب فعل حرام است، عقوبت اخرایی زائد بر اود پیدا نمیشود با این بیان شارع. پس وزان و مسئله حکم عقل به تقبیح و تحسین، مسئله بیان شارع است نسبت به ثوابدار بودن و عقابدار بودن. همون جوری که بیان شارع نسبت به ثواب یا عقاب، ثواب و عقاب زائدی بر اون چی که بر نفس عمل به عنوان واجب یا حرام مترتب می شود، ثواب و عقاب آخری پیدا نمی شود. در باب تحسین و تقبیح عقل عملی هم همینطور، ورای اون به اصطلاح چیزی که اندل اغلا قبح دارد یا حسن دارد، غیر از او یک حسن و قبح آخری به لحاظ حکم عقل و درک عقل، عقل عملی به اصطلاح حسن اون عمل یا فعل قبح اون عمل را وجود پیدا نخواهد کرد. پس بنابراین در مواردی که ما قطع بر عقاب داشته باشیم، اقدام بر اون چیزی که مقتوع العقاب است، آیا عقاب آخری می آورد؟ به لحاظ اینکه عقل میگد اقدام بر او قبیحون، قهرن نمیاد. عکسش در مورد واجبات هم همینطور. پس اگر در مقتوع العقاب عقاب آخری ورای اون چی که بر واقع مترتب میشود از ناحیه تقبیح عقلی نخواهد آمد، در مورد مظنون و محتمل به طریق اولا از ناحیه درک عقل قبح اون عمل و قبح اقدام بر عمل اون شی را وجود پیدا نخواهد کرد. فعلا هازا این بیان که گفتن آقا حسن قبح عقلی جنبه ارشادی دارد، ارشادیت بی اساس شد. معنای صحیحی که میتوانیم در اینجا برای او بیان بکنیم همین معنا هست که بگیم آقا به عنوان بنای به اصطلاح عقل عملی است، که مقتضای عقل عملی هم این نیست که زائد بر اون چی که به عنوان اثر اقدام بر فعل حرام یا واجب هست، شیء آخری به عنوان عقاب یا ثواب یا به عنوان مدح یا ذم مترتب بر او نخواهد شد. و لسان وزان عقل در اینجا همون وزان شارع است در باب مواردی که بیان ثواب و عقاب می کند. کما اینکه در بیان شارع نسبت به ثواب و عقاب و اعمال، ثواب و عقاب آخری مضافاً بر اصل اقدام بر اون عمل وجود ندارد، در ما نحنوفی هم همینطور. پس بحث اقدام بر مقتوع العقاب تا چه برسد به محتمل العقاب، از مورد تحسین و تقبیح عقلی می شود خارج با این بیان. علاوه بر این که در مورد بس از جهت دیگری هم خارج است از بحث تحسین و تقبیح عقلی. چرا؟ چون ملاک بنای اغلا، چون در مانعلوفی صغرای قیاس متوقف است بر این که اغلا این بنا را، بنای اغلا بر قبح اقدام بر این امر باشد، در مورد بحث ما اصلا مورد بنای اغلا نیست. چرا؟ زیرا بنای اغلا بر مدح فاعل بعضی از افعال یا ذم فاعل بعضی از افعال این است که اون افعال در صورت مدح یا در صورت ذم دارای ملاکی باشد که اون ملاک موجب حفظ نظام اجتماع است. اغلا در این امور دخالت دارند، بنای اغلا در این امور هست. خب در جایی که میبینن فعلی اقدام بر او موجب حفظ نظام اجتماعی است، بنای اغلا تحسین فاعل اوست و تقبیح تاریک اون فعل. و بالعکس اگر بنای اغلا بر این باشد که فعلی را باید ترک کرد حفظن لنظام نو و اجتماع، در اینجا باز اگر کسی مرتکب اون فعل بشود اغلا او را تقبیح میکند. پس ملاک تقبیح و تحسین اغلایی ملاکش عبارت است از حفظ نظام اجتماع. لذا اون چه که بر عهده اغلا به ما هم اغلا نهاده شده است عبارت است از حفظ نظام. به اینکه موجبات حفظ نظام را مهیا کنن و اون چه که مخل به حفظ نظام هست اونها را چی؟ از بین ببرن و دفع کنن. خب این معنا در ما نحنفی ببینیم وجود دارد یا نه؟ واضح است که در مورد بحث مسئله استحقاق عقاب هست. عقاب مربوط است به نشئه اخرا، نه نشئه دنیا. پس بنابراین در اینجا اصلا مورد ورود اغلا به ما هم اغلا حفظن لنظام نیست. حالا البته یک مطلب هست که میشود ما این رو بگیم، اما این یک معنای تبعی است. گرچه تمام محرمات و تمام واجبات به یک نحوی از آنها مرتبط با حفظ نظام میشود، اینجور نیست که ثمره اونا. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر کسی مؤمن شد و تارک محرمات و فاعل واجبات شد، چنین فردی چون اجتماع از همین افراد تشکیل میشه، قهرن اگر اینها به صورت افراد متدین بار آمدن و مراقب بار آمدن، اجتماعی که از جمع مراقبین و متدینین تشکیل بشه، اون اجتماع قهرن اجتماع صحیح خواهد بود. اینجوری دخالت دارد. ولی بحث در اینه که آیا اغلا به ما هم اغلا چنین بنایی دارن نسبت به مسائلی که مربوط به نشأه آخرت است؟ ظاهرا نسبت به نشأه آخرت کاری ندارن. لذا اغلا به ما هم اغلا با قطع نظر از تدین به دین میان رأی میدن. مثلا همین مقرراتی که در رابطه با رانندگی است مثلا، یا مقرراتی که در ساختمان سازی مثلا، مقرراتی دیگری که به هر حال وجود دارد، اینا رو برای چی قرار دادن آقا؟ برای اینکه حفظ بشه نظام. حالا اغلایی که این مقررات رو جعل میکنن متدینن، بسیار از اینا اصلا ممکن است به دینی معتقد نباشن، ولی میدونن که اگر بنا باشد نظم اجتماعی حفظ بشود و اختلالی در نظم عمومی پیش نیاد و هرج و مرج به وجود نیاد، چاره جز این نیست که باید به این مقررات پایبند باشد. ولذا این مقررات در همه جوامع بشری قابل احترام و لازم الاجرا هست. از باب اما اینا چیکار دارن به این که در نشأه دوم فلان عمل مستحق فاعل او مستحق عقوبت است؟ کاری به این ندارن. اغلا کاری به این ندارن. پس بنابراین به تعبیر ایشان اقدام بر چیزی که در نشأه اخرا اثر او مترتب می شود، این چنین چیزی از مسئله حفظ نظام که شأن اغلا و وظیفه اغلا هست در این که موجبات حفظ را مهیا کنند و منافرات اون حفظ نظام را دفع و رفع کنند، از شأن اونها دور و از دائره به هر حال تحسین و تقبیح اغلایی هم خارج. ولی اینی که عرض کردم این مطلب هست، چون نفس فعل مذموم که عقاب داره است خودش یک نوع اختلالی در نظام ایجاد می کند. بالاخره چرا؟ چون آدمی که مبالاتی نسبت به دین نداشت و به خالق خودش پایبندی نداشت، قهرن به مخلوقم احترامی نمی گذارد. لذا مؤمن هست که در رابطه با برخورد با غیر متدینین هم حق اونها را حاضر نیست به هر حال ضایع کند و تضییع کند. مثلا اگر یک ماست بند متدین باشد، حاضر نیست ماست خراب رو بگی چون این کافره بهش بدم. میگه نه، که اگه فاسد شد دیگه جایز نیست فروختنش به به انسان، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه. اینجور پس این از این نظر خارج. حالا این که بگیم آقا قاعده دفع ضرر محتمل داخل در بناء اغلا از اون قسم از بناء اغلایی باشد که ربطی به تحسین و تقبیه عقلی نداشته باشد، چون به هر حال بناء اغلا یک قسمش مربوط است به تحسین و تقبیه، برخی از بناء اغلا است که اصلا ربطی به مسئله تحسین و تقبیه هم ندارد، این داخل اون باشد. مثلا فرض کن بناء اغلا بر این است که عمل به خبر ثقه بکنند، بناء اغلا بر این باشد که به شهرت اعتنا کنند. اگه مشهور شد که فلان جا سیل آمده یا مثلا برف آمده، این وسائل لازمه برای حفظ از اون به هر حال آثار سیونها را برمیداره. مثلا مسافرت میخواد بره، زنجیر چرخ میگه برمیدارد، به صرف این خبری میشنود، یقین که ندارد الان صدر، ولی که نه، بنا اغلا بر این است که در اینجا بحث تحسین و تقبیه هم در کار نیست. به ظواهر اغلا عمل میکنه، ظواهر کلام افراد، به ظاهر کلام اشخاص اعتنا میکنن و طبق اون ظاهر ترتیب اثر میدن. اینجا بحث تحسین تقبیه عقلی نیست، اما بنای عقلا بر این است در مسئله دفع لزوم دفع ضرر محتمل هم بگیم از این قسم باشد، اصلا از قسم باب تحسین و تقبیه عقلایی خارج باشد، از قسم ارشادیت عقلیه که خارج شد، از بحث تحسین تقبیه عقلایی هم گفتیم خارجه. چرا؟ چون عقلا در رابطه با موارد تحسین تقبیه به چیزایی کار دارن که مربوط باشد به حفظ نظام، و واضح است که در مسئله ضرر محتمل به عنوان عقوبت عقلا در این وادی وارد نمیشن اصلا، چون این وادی فوق شأن اونهاست و فوق درک اونهاست، در این مقوله اصلا وارد ورودی ندارن. بیایم بگیم از قسم سومی باشد، و اون این که داخل در به اصطلاح بناء عقلایی غیر باب تحسین و تقبیه، از قبیل عمل به خبر ظاهر یا به ظواهر کلمات افراد یا مثلا فرض کن به شهرت و امثال ذلک، این قسم را داخل بدانیم. اینم میفرمایند درست نیست، برای خاطر اینکه اقدام بر عقاب مقتوع فکیفه به اقدام به عقاب محتمل بر او مترتب نمی شود غیر از همون امر مقتوع یا امر محتمل که عبارت است از ضرر، یا ضرر قطعی یا ضرر محتمل. اینجا مصلحت نوعیه‌ای که در رابطه با ادراکات بناء عقلا باشد که مترتب بر ترک اقدام بشود، یا مفسده‌ای که مترتب بر نفس اقدام بشود، چنین چیزی زائد بر امر مقتوع یا محتمل وجود ندارد که ما بگیم بنای عقلا هم در اینجا مثل عمل به خبر واحد بر این باشد که دفع ضرر محتمل بکنند. پس قاعده دفع ضرر محتمل بنابر مسلک مرحوم محقق اصفهانی خلافا للمشهور بین الاصولیین نه قاعده عقلیه است و نه قاعده عقلاییه. خب اینجا لقاء الین ان یقول، پس داخل در چیست؟ ایشون میفهمن داخل است در امور فطری. اسمش حالا گذاشتن با قاعده عقلیه، نه این جزء فطریات است. لذا میفرمایند کل ذی شعور بالجبلت و تبع حیث انه یحب نفسه یفر عما یؤذیه، همون جوری که عرض کردی در پری روز بحثی، و هاذا الفرار الجبلی ایضا لیس ملاکا لمسئله الاحتیاط. حالا اگر بگید که خب ما کار نداریم به این که داخل در قاعده عقلیه باشد یا قاعده بناء عقلاییه باشد، خیر، همین مقدار هم که داخلی در فطرت شدم کفایت میکند برای اثبات مدعای ما؟ میفهمن نه، اینم جای توهم چنین حرفی هم نمیاد. چرا؟ برای خاطر این که اون که مدعی قاعده دفع ضرر محتمل ادعا میکند و ملاک مسئله احتیاط قرار میدهد، این نیست که نفس فطرت انسان از چیزی که منافر وجود اوست فرار بکند، این رو قرار میده، بلکه مسئله واقع ملاک است. یعنی مدعی احتیاط اخباری که میگوید در اینجا شما از باب دفع ضرر محتمل باید اجتناب بکنید از محتمل الحرمه، این نمیگه به خاطر اینکه این احتمال و حرمت که دادید این احتمال و حرمت منافی با طبع شماست و منافر با وجود شماست، خیر اینو نمیگه، بلکه مدعای اخباری این است که تحفظا للواقع و از جهت فرار از مفسده واقع شما بیاین ترک بکنید این را، این غیر از این است که شما به اون چیزی که منافی وجود شماست و طبیعت شماست از منافرات طبیعت خودتان فرار بگیرید فکنید و فاصله بگیرید. پس اون چیزی که ایشان ادعا
مفسده واقع منافر ترک بود، مفسده واقعی منافر ترک نیست.
اینجا بحث این است که با توجه به واقع، ولی اون کس این بنائه این بیان به اصطلاح فطری که در اینجا گفته می شود کاری به واقع ندارد، این میگه هر چیزی که مناف میخواد مطابق واقع باشه یا نباشد، اصلا نظیر اون به اصطلاح حکم نفسی بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن، یعنی خود منافر بودن با طبیعت موضوعی تمام الموضوع هست، از این جهت میگیم غیر از اونه، تمام الموضوع برای فاصله گرفتن این است که منافی با طبیعت باشد، حالا میخواد مطابق واقع باشد یا نباشد.
این شخص تشخیص بده که منافیه منشأ این چیه؟
حالا منشأش نه مگر هر جا احتمال
گاهی اوقات در تطبیق اشتباه کرده، در تشخیص اشتباه کرده، این دقیقا همون هر
بیدو بحث قطع
میزنیم که احتمال
غلاف
داریم،
این طور
نیست که ما بگیم این
برای از پیش
خودش ببافه بالا میشه منافق.
نه ببینیم این چه طبیعتی است، طبایع مختلف هست. سلام نرگه، یک طبیعت اگه طبیعت شخصی باشد که در مقام طاعت و بندگی خدا باشد، این فرد میشه برای طبیعت خودش این مقداری حساب باز کند، بگرد به خاطر اینکه ممارست داشته است در ترک حرام، ممارست داشته در فعل واجب، حالا در موارد محتمل یک وضعی پیدا بکند که از طبع خودش نفرتی نسبت به اون فعل در صورتی که احتمال حرمت بده پیدا بشه. ولی نه به طور کلی ما میخوام در باب حیوانات که اینا نیست، میخواد بگه تمام الموضوع اون بیانی که الان شما میفرمایید بنده هم عرض کردم، اون مربوط است به اینکه جنبه طریقیت داشته باشد به هر حال این نفرت او. ولی فرض اینه که نفس الاحتمال به ما هو احتمالون آیا منافی طبع انسان است؟ خیر، با قطع نظر از واقع. اینجا در مورد بحث ما اگرم نفرتی پیدا بشود به لحاظ این که به حسب واقع دارای عقاب است و به حسب واقع عمل منفور هست و لذا نفرت پیدا می شود، پس بنابراین اون چی که در اینجا ما اثبات می کنیم اجنبی در حقیقت خواهد بود از اون چیزی که قائل به لزوم دفع ضرر محتمل با عنوان اینکه احتیاط لازم هست در صدد اثباتشه. پس وجوب احتیاط از ناحیه لزوم دفع ضرر محتمل به ما ان این مفاد این بیان و این قاعده یک حکم فطری جبلی باشد، ایزن اجنبی و جدا خواهد بود و بیگانه خواهد بود. لذا می‌فرمایند در ادامه که اون چیزی که قائل به احتیاط باید او را به اصطلاح اثبات کند و احتیاج به او دارد، مسئله ترتب استحقاق عقاب است، نه التزام عقلا به فرار از او در فرض ثبوت در واقع و صرف وقوع در عقابی که مترتب بر مخالفت تکلیف واقعی باشد. این معنا کفایت می کند ولی انا له به اثبات ذالک. چرا؟ چون فرض این است که بحث در باب فطریات تمام الموضوع را نفس اون عمل فعلا یا ترکن قرار میدن و جنبه طریق الالواقع در اینجا مد نظر نیست. فعلا هازا این قاعده نه به معنایی که شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر کردن قابل قبول بود و نه به معنایی که مشهور قائل شده ان قابل قبول است. فتحصل مما ذکرنا به این که قاعده قبح عقاب بلا بیان بلا معارض و بلا مزاحم خواهد بود. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.